اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام بخیر. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مسئله افغانستان امروز چهارشنبه با محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد در مورد روند صلح افغانستان ملاقات کرد. قبل بر این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و آقای خلیزاد با مقامهای کشورهای آسیای میانه از طریق کنفرانس ویدئویی در مورد روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه آمریکا با نشر یک اعلامیه گفته است که در این صحبت که وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان حضور داشتند، آنان درباره برقراری صلح در افغانستان، اتصال منطقه‌ای و تقویت تجارت میان این کشورها صحبت کردند. وزیر خارجه ایالات متحده نیز در هفته جاری با ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی آن گروه در قطر نیز در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده بود. آقای پامپیو در یک پیام تویتر خود نوشته است که هدف این تماس آوردن فشار بر طالبان بود تا آن گروه بر تعهدات خود عمل کند. در این حال زلمه خلیلزاد روز گذشته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور نیز از طریق کنفرانس ویدئویی صحبت کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش گفته است که در ساحات زیر کنترل طالبان محدودیت‌های شدید بر حقوق بشر نافذ است. باشندگان این ساحات حق انتقاد از عملکرد طالبان را ندارند، حقوق زنان و دختران نقض می‌شود و محدودیت شدید بر آزادی بیان و رسانه‌ها در این ساحات وضع شده است. این گزارش 69 صفحه‌ای زیر نام حق شکایت نداری، معارف، محدودیت‌های اجتماعی و عدالت در افغانستان زیر سیطره طالبان بر بنیاد تجارب و سرگذشت روزمره کسانی تهیه شده است که در ساحات زیر اداره گروه طالبان زندگی می‌کنند. پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است طالبان برخی از سختگیرانه‌ترین تدابیر را در ساحات زیر اداره‌شان از میان برداشتند، اما هنوز هم برای مردم دشوار و خطرناک است که از مقامهای طالبان اعتراض کنند. به نظر می رسد که طالبان نیت دارند با ایجاد ترس حاکمیت کنند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انفجار ناشی از نشت گاز در یک کلینیک واقع در تهران پایتخت ایران موجب کشته شدن 19 نفر شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این آتش‌سوزی ناوقت سه‌شنبه رخ داد و قربانیان شامل 15 زن و 4 مرد می شود. تیم نجات توانست 20 نفر را از محل حادثه نجات دهد. چندین هزار فلسطینی امروز چهارشنبه در نوار غزه در مخالفت با پلان اسرائیل مبنی بر زمین کردن بخشای از کرانه غربی به اسرائیل مظاهره کردند. مظاهره کنندگان شعارهایی را نیز عمل می کردند که در آن نوشته شده بود پیشنهاد زمین کردن کرانه غربی به مثابه اعلام جنگ علیه فلسطینی ها است، اما این مظاهرات پس از چاشت چهارشنبه به صورت صلح‌آمیز پایان یافت. حکومت ائتلافی به رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پلان دارد تا 30% از کرانه غربی را بخشی از قلمرو اسرائیل بسازد که شامل مناطق فلسطین نشین نیز می شود. پلانی که از سوی فلسطینی ها رد شده و مقام های ایالات متحده را مقصر این اقدام اسرائیل تلقی کردند. در واکنش به این پلان اسرائیل، کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر با ابراز نگرانی هشدار داد که زمین کردن کرانه غربی به اسرائیل نتایج فاجعه باری را برای اسرائیل، فلسطینی ها و منطقه در قبال خواهد داشت. علاوه بر آن بیش از 1000 قانونگذار از 25 کشور اروپایی با امضای یک نامه گفتند که هر گونه اقدام اسرائیل برای زمین کردن کرانه غربی برای روند صلح شرقی میانه مرگبار خواهد بود. باید از آن جلوگیری شود و در صورت لزوم اقدامات متقابل روی دست گرفته شود. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیماری کووید 19 مبتلا شدند به بیش از 10,501,000 نفر در سراسر جهان رسید. بر اساس معلومات پانتون جانز آپکینز ایالات متحده، از میان این تعداد تا صبح چهارشنبه حدود 512,000 نفر پس از ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند.
دوستان عزیز، سلام، شب شما بخیر. با برنامه گفتمان رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه، شما را از منزل میزبان هستم. طبق گزارش ها همزمان با آغاز سفر زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به منطقه، مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا و رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کردند. در این زمان سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در یک توییت گفته است که ملا برادر معاون گروه طالبان با محمد ابراهیم طاهریان در دوحه دیدار و درباره مسائل مهاجران و سرحدات دو کشور گفتگو کرده است. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از افزایش خشونت ها بعد از آتش بس ایام عید سعید فطر شدیداً ابراز نگرانی کرده است. اعلامیه حاکی است که حملات طالبان بر نیروهای امنیتی افغان گفتگوهای بین الافغانی را خدشه‌دار می سازد. همچنان حمله 27 ماه جون که در نتیجه آن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدند به شدت نکوهش شده است. تلاش های روسیه و ایران برای گفتگو با طالبان، نگرانی اتحادیه اروپا از افزایش خشونت ها در افغانستان، دیپلماسی ایالات متحده و دورنمای مذاکرات صلح موضوع مورد بحث برنامه امشب ماست. در این رابطه محترم دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی از لندن با خود داریم. دکتر سیب عدل، سپاس از حضور شما در برنامه.
در تازه ترین رویداد محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزارت خارجه ایران و دوحه قطر رفته با رهبرای سیاسی طالبان دیدار کرده. به نظر شما چه نوع تهدیدهای ایران وامی دارد تا با طالبان داخل مذاکره شد؟
اگر ما به پیشینه سیاسی ایران با افغانستان و به خصوص با مسائل دام سیاسی در سالهای اخیر یا دهه اخیر دولت ایران با دولت آمریکا و متحدینشان توجه بکنیم، به این نتیجه می رسیم که دولت ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی و جیوپولیتیکی و استراتژیک خود در یک منطقه بسیار اساس قرار گرفته که همچنان در همسایگی دولت افغانستان است و اینها به دو دلیل فعالیت‌های خود در قسمت مسائل افغانستان وسعت دادند. دلیل اولی است که اینها نیاز دارند تا نشود که از طریق سرحدات افغانستان گروه های مخالف که امروز در افغانستان فعال هستند و می جنگند اینا دسترازی بکنند به داخل خاک ایران، چنانه که چندین بار این اتفاقات افتیده و ایرانی ها دانستن از این مسئله جلوگیری بکنند. در پالوی از او چون دولت امریکا مستقیماً پایگاه‌های نظامی در خاک افغانستان داره، اینا هم از این لحاظ احساس دارن که نشود که مورد حمله و تجاوز از طریق خاک افغانستان قرار بگیرن. به این دو دلیل دولت ایران از سالیان متمادی هست که در بین نیروهای مخالف مسلح و خصوص طالبان نفوذ پیدا کرده، نه تنها با مخالفین دولت افغانستان اینا نفوذ پیدا کردن و مناسبات دارن، حتی متهم به این هستن که سلاح و مهمات برای از اینا میتن، متهم به این هستن که پول میتن و گذشته از او متاسفانه با یک تعداد از مقامات رهبری دولت حتی در داخل پارلمان و سنا هم اینا نفوذ پیدا کردن و اعتقاد عجیب کردن حتی و متحد خود ساختن. دلیل اساسی این است که ایرانی ها می خواهند در داخل افغانستان مثل اعتقاد کشورهای دیگی دست باز داشته باشند تا از بطن حوادث که اگر اتفاقا متوجه ایران شوه آگاه باشند. به این خاطر آخرین صحبت ها و حرفی که ما شما شاهد هستیم که ایرانی ها هم نارام هستند از این مسئله که هرگاه دولت آمریکا با طالبان با توافق برسند و یا در نهایتش اگر قضایا در جهت مثبتش انکشاف بکنه که یک آتش بس عمومی در افغانستان صورت بگیره و دولت افغانستان با این گروه مصالحه بکنند و اینا بیاین جزء قدرت در کشور شوند یا یک دولت موقت امکان داره در آینده تشکیل شود، اینا ایران هم میخواین مثل امریکا و مثل متحدینش از طالبان یک تعهد داشته باشه که نشود که یک زمان در آینده در خاک افغانستان علیه از اینا حمله صورت بگیره، تجاوز صورت بگیره، و یا این که حداقل همین تصمیمی را که طالبان امروز بر دولت امریکا دادن که ما نمیذاریم که متواقی نیروهای مخالف مسلح به نام داعش و امثال از اینا از خاک افغانستان علیه امریکا اقدام بکنند، ایران هم همین توقع را دارد، ایران هم میخواهد همین تضمین از طالبان داشته باشه.
با اجازه شما جناب دکتر، وقت ایران یک تعهدی از طالبان میخواهد در مقابل برای طالبان چی میتونه ایران؟
بله، این معامله ها معمولا علنی صورت نمیگیره. این معامله ها اتفاقا پشت پرده هست، چنانچه که امی توافقی را که دولت امریکا با طالبان انجام داد، ما شما دو نوع اخبار شنیدیم. یکی اخبار نرماله که متوسط یا قرار گرفت و اونا گفتن که ما توافق کردیم با طالبان که دیگر اینا نیروهای آمریکایی و خارجی در دفاع افغانستان مورد تهاجم قرار نمیدن، و در برابر از این دولت آمریکا اعلان کرد که ما از راکل امریکا در افغانستان پایش میدیم و تا امکان داره که خروج کامل از قطعات آمریکا و تا ناتو هم از افغانستان براین. اما جستم گریخته اخبار از داخل دست کرد که در اپیل اینا معاملات یا قراردادهای دیگه را با دولت امریکا امضا کردن، چنانچه که آقای ترامپ در این یکی دو روز قبل اعلان کرد که ما از طالبان به جای کمپانی بلک واتر استفاده میکنیم، برای ما ارزان‌تر تمام میشه و ما برای طالبان پول میدیم تا اون تعداد گروه های مخالفی که میخواهن علیه منافع ما اقدام بکنن اونا را از بین ببرن و جلوشان را بگیرن. این مسئله برمیگرده با موضوعات مثل مسئله ایران و همسایه های شمالی افغانستان مثل ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و حتی روسیه. اونا هم میخواهن چون این تعهدات را از طالبان داشته باشند که علاوه بر اینکه اینها حاضر شدن جلوی فعالیت های مخرب گروه های مخالف مسلح را غیر از طالبان، یعنی خود طالبان جلوی دیگران را بگیرند، به خاطر امریکایی ها بنامند اینا میخواهند که این تعهد طالبان برای این کشورها هم بدن، از جمله ایران است.
تشکر. اگر روی منافع روسیه در منطقه شما روشنی بندازید.
روسیه اگر اینطور از لحاظ جغرافیایی ببینیم سرحداتش با افغانستان بسیار فاصله دارد. واضح هست که اونا مستقیماً اراز از طالبان یا از نیروهای مخالف مسلح ندارند که گویا میتونن از داخل خاک افغانستان اینا پیشروی کنند و بیاین داخل روسیه شوند. اما کشورهای مشترک المنافع که روسیه باش حدود 14 یا 15 کشور دیگه آسیایی دارند، یک زمان همه اینا شامل یک خطه بودن، یک سرزمین بودن به نام اتحاد جماهیر شوروی، امروز به نام کشورهای مشترک المنافع هست و روسیه در حمایت از اینا مستقیما سهم دارد و گذشته از او اردوان سرحدات از کشورهای آسیایی آسیای میانه تحکیم پیدا نکنند، حفاظت نشود، اینا میتونند یا طالبان یا مخالفین مسلح دیگری که در افغانستان است. شما میفهمید دولت افغانستان آقای اشرف غنی رسما اعلان کرد که در افغانستان 25 گروه مخالف مسلح فعال است و عملا جنگ میکنند علیه دولت. بنابراین از اینا ایراس دارن که اینا از طریق سرحدات تاجیکستان، ازبکستان یا قزاقستان یا امثال کشورهای دیگه که در آسیای میانه است اینا داخل نشن، در این مناطق نفوذ نکنن، نارامیان وجود ندارن که آهست آهسته باز این میتونه سرایت بکنن به نزدیکی های سرحدات روسیه. این یک جهت مثلا. جهت دوم موضوع این است که روسا نوع رقابت های یا نظامی تسلیحاتی یا اقتصادی در جهان و بخصوص در منطقه و در کشورهای آسیای میانه دارد. از بلی دلیل هم امروی امریکا البته و هم متحدین امریکا بلی دلیل هم نمیخواهم که کشورها مستقیم یا غیر مستقیم نوع نفوذ اقتصادی در منطقه داشته باشند. بنابراین از همه کرده اینا پیش قرار شدن و خواستن که یک نوع تعهد دیگه هم اینا از طالبان در برابر حوادث آینده در منطقه داشته باشند.
و دیپلماسی دیگه هم در جریان است، در حالی که مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا از طریق ویدیو کانفرانس با رئیس دفتر سیاسی طالبان در مورد گفتگوهای بین الافغانی، آزادی زندانی ها، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و کاهش خشونت ها صحبت کرده، اما باز هم در اینجا اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود از افزایش خشونت ها در افغانستان بیان کرده. بین مذاکرات در برآوردن صلح در افغانستان همزمان با شدت گرفتن خشونت ها در افغانستان چه نوع رابطه موجود است؟
اینطور است که سیاست ها در ارتباط با قضایا و یا حوادث افغانستان یا صلح افغانستان یا مسئله جمع دولت با طالبا و نقش آمریکا و متحدینش در افغانستان و منطقه، اینها با هم گره میخوره و منافع مشترک به وجود میاره. و درست است که دولت آمریکا ممکن در قرارداد یا در پروتکولی که با طالبان امضا کرده این بخش هم امکان داره مد نظر گرفته باشند که گویا نیروهای ناتو هم در افغانستان مورد تجاوز و تهاجم قرار نگیره باید. اما اتحادیه اروپا یک نوع تاکید در این مسئله داره، یعنی ما هم توجه و تفاوت در مسائل افغانستان نیستیم، ما نیروها داریم در اونجا، اساکر داریم تقریبا از چندین کشور مختلف اروپایی که عضو ناتو هستند، اساکرشان فیلن در موقعی افغانستان موجود است و اونا از این تهاجم های راست دارند. به این خاطر نانومی های جدی خود مطرح کردن که اطلاع نشود که طالبان تنها تعهدشان می باشه که ما امریکایی ها را مورد تهاجم قرار نمیدیم. یعنی ما هم جز امریکا و جز ناتو هستیم، این تعهد برای ما هم باید شما داشته باشیم.
پس در این صورت میبینیم که تماس ها از شکل مثلثی خود یعنی امریکا و روسیه و ایران بیرون میشه و اصطلاح به چهار راه پیدا میکنه که اتحادیه اروپا هم با این شامل است. در مجموع این همه بر موقف طالبان چقدر تاثیر خواهد گذاشت؟
بله، بسیار سوال جالب و جاندار است. من متاسفانه نمیخوایم خدمتتان عرض بکنم که من خوشبین این سر و صداهای زیر نام مصالحه و آشتی و صلح در افغانستان نیستم، اما تجربه نشان داده که نه آمریکا میخواهد که این صلح دائمی و صلح واقعی در افغانستان باشد و نه طالبان این مسئله را توجه دارد. میتونم بگویم از مدت دو سال به این طرفی که آقای زلمه خلیلزاد شروع کردن مذاکرات مستقیم با طالبان، ما فقط در طول این مدت دو بار شاهد یک آتش بس موقتی هستیم، اما بعد از اون میبینیم که دوباره طالبان با قدرت بالاتر و با نیروی بیشتر عملات خود گسترش دادن، نه تنها در بخش نظامی که تلفات مورد کردن، افراد ملکی را شامل زن، مرد، طفل همه را از بین بردن، کشتن و نابود کردن. سوال شما با این بسیار جاندار است، به این معنا که بر رسمیت شناختن طالبان از جانب آمریکا، از جانب اتحادیه اروپا، از جانب کشورهای زیردخل مثل ایران، روسیه، قزاقستان، ازبکستان که طالبان یا خود پاکستان در کل که طالبان را اینا به خاک خود یا کشورهای خود دعوت کردند و مقامات بلندپایه کشورها رهبران طالبان ملاقات ها و مذاکرات داشتند، اینا همه و همه برای طالبا جرأت بیشتر میدن تا اونا تصور بکنن که این فعالیت های مسلحانی ما برحق است و به این خاطر است که یک شوهرها ما را به رسمیت میشناسن، نماینده های ما را میپذیرن و با ما میخواین پروتکل هایی داشته باشن و میخواین درک میکنن که گویا ما میتونیم در قدرت آیندی افغانستان دست باز داشته باشیم و یا شدید باشیم یا قدرت را تسخیر بکنیم. به این دلیل امروز افراد از اینا که در جبهات مختلف در سراسر افغانستان فعالیت دارن و می جنگن و امید اینمی می جنگن که کشورهای دیگه ما را برسمت شناختن. برسمت شناختن به مفهوم از این نیست که گویا اینا را نمایندی در ملل متحد داشته باشند، ولی همین که مذاکرات با اینا صورت می گیرد این نوعی برسمت شناختن است. این یک طرف مثلا موضوع دومی است که رهایی زندانیان طالبان که شرط اصلی رهبری طالبان همین بود که ما در صورت حاضر هستیم با شما ملاقات یا مذاکره بکنیم با دولت افغانستان، البته که شما 5000 زندانی ما را رها بسازید. گذشته از او اینا خطای قرمز دیگه هم در برابر دولت افغانستان هموار کردن، مثلا رهایی انس عطایی، مثلا رهایی چند نفر از خطرناکترین جانیان طالبان که با قتل ده ها و صد ها هموطن ما اونا محکوم هستند، حتی محکوم به اعدام هستند. سه محکمه در مورد از اینا فیصله خود انجام داده و اینا را محکوم به اعدام کرده، ولی اینا خط قرمز گذاشتن که اگر اینا را رها نکنیم ما مذاکره را انجام نمیدیم. دولت افغانستان مجبور شد زیر فشار دولت آمریکا اینمی جانی ها اینمی طالبین ها رها بکنن و با وجود از اینکه دولت افغانستان در تقلید با طالب ها یکی دو بار یا سه بار اعلام کردن که نمیدانم آزادی انس عقانی خط قرمز است برای ما، من نمیدانم آتش بس خط قرمز است برای ما، من نمیدانم مذاکرات مستقیم طالبان و دولت افغانستان برای ما خط قرمز است، اما این خطای قرمز متاسفانه همش سبز شد و طالبان به این اصلا وقتی نمیذاشتن و رسمن اعلان کردن که ما دولت فعلی افغانستان به رسمیت نمیشناسیم. اما خط قرمز از اونها جای خود گرفت. چیزی که خواستم از دولت افغانستان و یا از دولت امریکا همه برآورده شد. این موضوعات در کل باعث از این میشه که رهبری طالبان امیدوار شوند به افغانیت فعالیت های خود و یک رویه رزمی فعال برای افراد خود در جبهات بدن که اگر شما این دو زندانی هم بشین ما میتونیم شما را فردا از زندان آزاد بسازیم و با آغاز از این مذاکرات، با آغاز از این پروتکل ها با دولت امریکا گام های بعدی گویا تضمین شده است که ما قدرت در دولت افغانستان تسخیر میکنیم. به دو صورت نه تنها که شما در زندان باقی نمیمانید بلکه قدرت به شما تعلق میگیرد. اینها همه دست به دست هم میدن و اینها را یک روحی قوی رسمی میدن که فعالانه بجنگن، چنانچه که ما در ماهای اخیر و یا در یک سال اخیر و خصوص بعد از امضای قرارداد یا پروتکلی که دولت امریکا با طالبان انجام داد میبینیم که فعالیت های تخریبی از اینا، کشت و کشتار از اینا، همین یکی دو روز بیشتر ما شاهده راکت پراگنی های از اینا در ولایت هلمند بودیم که متاسفانه 23 نفر کشته شد، جمع کودک، جمع اطفال، جمع خانم و زن و غیر از نظامی ها و فیدیو چند نفر هم زخمی شد. همه و همه برمیگرده با اونمی مسائلی که شما از این یاد کردن، اینها فقط رویه گرفتن با اینمی قضایای اخیر زیر نام صلح و زیر نام پروتکل و زیر نام امضای قرارداده ها و مذاکرات از اینا با دولت های مختلف در منطقه.
تشکر. با حالی که در دقایق آخر برنامه رسیدیم به دکتر سبع عدل میخواستیم که در مجموع دورنمای تلاش های آقای خلیلزاد و آمدن صلح در افغانستان چگونه شما تصویر میکنیم؟
با تأسف که در آخرین توید خود، این آخرین نمیتونم بگویم، در این چند روز اخیر آقای ترامپ آقای خلیلزاد لقب بسیار جالب دادن که در نزد بسیاری از مردم افغانستان، یک تعداد از رهبران افغانستان که حس وطن پرستی دارن و یا تعدادی که در منطقه این فعالیت ها را تأکید می کنن، او را به نام شیعیان یاد کرد. من نمی کنم وقتی که و می دهد که برای قضایای افغانستان و مذاکرات در طالبان چون این شیعیان را ما هم ضرورت داریم آقای ترامپی را یاد می کنن. من نمی کنم که این شیعیان چقدر می تونه منافع امریکا را در این مذاکرات خود تأمین بکنه و چقدر می تونه بنافع مردم افغانستان یا دولت افغانستان این فعالیت ها را انکشاف بدهد. اما چیزی که عملا برای ما تا این دو ثابت شده از دو سال قبل که مذاکرات مستقیم با طالبان شروع آغاز شد، الی امروز نتیجه مثبت 100% چیزی وجود نداره. تنها یک چیز دانسته آقای خلیلزاد در طول از این زمان طولانی مذاکرات و ملاقات های خود با رهبران طالبان و دست بیاره که از زمانی که قرارداد صورت گرفته، طالبان بالای آمریکایی ها در آقای افغانستان دیگه عملات را انجام ندادن. یگانه دستاورد آقای خلیلزاد همین هست، ولی دستاورد بعدی زیر نام صلح در افغانستان متاسفانه با این دو چیزی وجود ندارد. همه چیزهایی که تا حال صورت گرفته در دو جهت مثلا انکشاف کرده، یکی به نفع دولت آمریکا و یکی به نفع گروه طالبان. اما چیزی که به نفع مردم افغانستان بوده و یا به نفع دولت فعلی افغانستان باشه، ما ندیدیم، نخواندیم و انتظارش هم نمیرم متاسف کنم، چون جنگ تنها در مقابل افغانستان با طالب نیست، جنگ با گروه های مختلف است، از جمله گروه افغانی، از جمله داعش، اشد الشعب و تمام گروه دیگه که جمعاً 25 گروه مخالف مسلح هستند. دولت آمریکا زمانی که آقای خلیلزاد به مهمی خود تعیین کرده، آقای خلیلزاد ضرور نیست که به خطر سفر کنند، ضرور نیست که با ازبکستان بروند، ضرور نیست که به قزاقستان یا کشورهای دیگه سفر بکنند. از اونجا این چیزی به دست حاصل نمیارند یا به دستشان نمیارند، برند با دولت پاکستان صحبت بکنند، دولت پاکستان را کنار بدند که اونها دیگه گروه های مسلح مخالف دولت را در راه طالبان را مسلح نسازند، کمک های نظامی نکنند، کمک های پولی و مالی نکنند، دست مخالفین از موقعی پاکستان پده کنند و اونو کمپ های بسیار بزرگ دارند که در خاک پاکستان اون مخالفین مسلح دارند، کمپ ها را باید از بین ببرند، نابود بسازند، اون مدرسه های دینی را دایرن به نام آموزش طالب و امثال گفا مدرسه دینی ایجاد شدن، ولی در آخرین تحقیق اون میاین به نام گروه های خودکفایی یا انتحاری در آقای افغانستان فعالیت میکنن. آقای خلیلزاد تبیید قسمت بلی افسه کار بکنن و دولت پاکستان وادار بسازن که اینی مدارس اینی کمپار از بین ببرن و نابود بسازن. با زمانی که دولت پاکستان مانی از این فعالیت ها در منطقه نشود، یعنی در افغانستان ادامه خواست داشت و صلح آمدنی نخواد بود.
دکتر سیب عادل، وقت برنامه با پایان رسیده. تشکر از صحبتتان. شنوندگان عزیز، آنچه را شنیدین نظرات مهمان برنامه بود. انعکاس دهنده نظرات و مفکوره های صدر امریکا نمی باشد. تشکر از اینکه تا اینجا ما را همراه بودیم. شب شما بخیر.